48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 34. به سبک خود پایبند باشید. ملوکانه رفتار کنید تا ملوکانه با شما برخورد شود. قضاوت. نحوه رفتارتان اغلب مشخص می‌کند که چگونه با شما برخورد شود. اگر مبتذل یا معمولی ظاهر شوید، در بلند مدت باعث می‌شود مردم به شما احترام نگذارند. زیرا یک پادشاه به خودش احترام می‌گذارد و احساسی مشابه را در دیگران به وجود می‌آورد. با رفتار شاهانه و مقتدرانه به طوری به نظر خواهید رسید که گویی تاج پادشاهی را از اول برای شما ساخته بودند. نقض قانون. در جولای 1830 میلادی انقلابی در پاریس آغاز شد که پادشاه چارلز دهم را مجبور به کنارگیری کرد. کمیسیونی متشکل از مقامات بلند پایه کشور دور یکدیگر جمع شدند تا جانشینی انتخاب کنند و مردی که برگزیدند لوی فیلیپ دوک اوریال بود. از همان ابتدا معلوم بود که لوی فیلیپ با دیگر پادشاهان فرق دارد، نه به دلیل اینکه اصل و نسبش به خانواده دیگری از خاندان سلطنتی برمیگشت یا تاج و تخت را به ارث نبرده بود و کمیسیون او را بر تخت پادشاهی نشانده بود و مشروعیتش مورد سوال بود، بلکه به این علت که از مراسم، تشریفات و تجملات بیزار بود. بیشتر دوستان او از قشر بانکداران بودند تا نجیب زادگان و نمیخواست مانند ناپلئون حکومت سلطنتی جدیدی بنا نهد، بلکه در صدد بود از اهمیت جایگاهش بکاهد تا بهتر بتواند با تاجران و قشر متوسط جامعه که او را برای رهبری انتخاب کرده بودند معاشرت کند. بنابراین نمادهایی که لوی فیلیپ را تداعی می کرد نه سایه سلطنتی و نه تاج پادشاهی بود، بلکه کلاه خاکستری و چتری بود که با آنها با غرور در خیابانهای پاریس قدم می زد و مانند یکی از اعضای طبقه متوسط جامعه به نظر می رسید که برای پیاده روی بیرون آمده است. ولی لوی فیلیپ جیمز راتشیلد را که مهمترین بانکدار در فرانسه بود به کاخ خود دعوت کرد و او چنان رفتار کرد که گویی هم تراز هستند و برخلاف پادشاهان پیشین خود نه تنها در مورد تجارت با راتشیلد صحبت کرد، بلکه در اصل تمام صحبتشان پیرامون همین موضوع بود. زیرا او عاشق پول بود و ثروتی عظیم نیز اندوخته بود. با اینکه حکومت پادشاه بورژوا به سختی روزگار می‌گذراند، مردم کم کم او را حقیر و خار دانستند. طبقه اشراف دیگر نمی‌توانستند چنین پادشاهی که از رفتار شاهانه به دور بود را تحمل کنند. در نتیجه طی چند سال علیه او شورش کردند. همچنین طبقه روبه رشد فقرا از جمله افراط گرایان که چارلز را بیرون کرده بودند، از حاکمی که نه مانند شاه عمل می‌کرد و نه مانند رهبر مردم حکومت می‌کرد هیچ رضایتی نداشتند. روزی در شروع سفر با قطار که برای خانواده سلطنتی ترتیب داده شده بود، جیمز راتشیلد جلوی جمع او را به خاطر دیر آمدن سرزنش کرد. زمانی پادشاه به این خاطر که با بانکدار طوری رفتار کرده بود که گویی هم‌سطحند خبرساز شده بود. اما حالا بانکدار با پادشاه مثل زیر دست خود رفتار کرد. سرانجام قیام طبقه کارگر که پادشاه پیشین لوی فیلیپ را از تخت پادشاهی پایین کشیده بود دوباره شکل گرفت و پادشاه با توسل به زور سرکوبشان کرد. اما او از چه چیزی این چنین بی‌رحمانه دفاع می کرد؟ در واقع نه از اصل پادشاهی که برایش بی اهمیت بود و نه از جمهوری مردمی که حکومتش مانع آن می شد دفاع می کرد، بلکه به نظر می رسید آنچه واقعا برایش مهم بود ثروت خود و بانکداران بود و با این تفکرات نمی توانست وفاداری را در میان مردم کشور برانگیزد. در اوایل سال 1848 تمام اقشار مردم فرانسه برای اصلاحات انتخاباتی که واقعا کشور را دموکراتیک می کرد راه پیمایی برگزار می کرد. در فوریه تظاهرات به خشونت کشیده شد. لوی فیلیپ نخست وزیرش را اخراج و یک لیبرال را جانشین او کرد. اما این اقدام تأثیر معکوس گذاشت و آنها احساس کردند که می توانند پادشاه را کنار بگذارند. تظاهرات به انقلابی تمام عیار تبدیل شد و در خیابانها تیراندازی و راه بندان بود. در شب 23 فوریه جمعیتی از مردم پاریس کاخ را محاصره کردند. لوی فیلیپ همان اوایل شب به طور ناگهانی در میان بهت و حیرت همگان از پادشاهی کنارگیری و به انگلستان فرار کرد. او هیچ جانشینی باقی نگذاشت و حتی کسی را هم پیشنهاد نکرد. پس کل دولتش مانند سیرکی دور گرد بساط خود را جمع و شهر را ترک کردند. هرگز به خود بی احترامی نکنید و وقتی تنها هستید حتی با خودتان هم خیلی خودمانی نشوید. اجازه دهید کمال و راستی معیار قضاوتتان باشد و بیشتر مدیون قضاوت سختگیرانه در مورد خود باشید تا تصورات دیگران. از رفتار ناشایست دست بکشید بدون آنکه برای فضیلت‌های خود احترام قائل شوید. به دنبال ناظری سختگیر در دنیای بیرون باشید. هیبت و بزرگی خود را حفظ کنید. در این صورت دیگر نیازی به معلم خیالی اخلاق ندارید. بالتازار گراسیان 1658 تا 1601. تفسیر: لوی فیلیپ آگاهانه جوی را که به طور طبیعی پیرامون پادشاهان و رهبران بود از بین برد. او که نمادهای عظمت پادشاهی را به سخره می گرفت، معتقد بود دنیای جدید به سمتی می رود که در آن حاکمان باید مانند شهروندان معمولی رفتار کنند. حق با او بود. دنیای جدید بدون پادشاه و ملکه مسلماً در راه بود. با وجود این، او در پیشبینی تفسیر و پویایی قدرت کاملاً در اشتباه بود. در ابتدا کلاه و چتر پادشاه بورژوا مردم فرانسه را سرگرم کرد، اما دیری نپایید که خشم آنها را برانگیخت. مردم می‌دانستند که لوی فیلیپ در حقیقت اصلا شبیه آنها نبود و آن کلاه و چتر نوعی فریب بود تا مردم بپندارند ناگهان سطوح مختلف مردم با هم همتراز و از هم دیگر جدا نشدند. اگرچه توزیع ثروت هرگز به آن اندازه زیاد نشده بود، مردم فرانسه از حاکمشان انتظار داشتند که کمی نمایشی باشد، حضوری پررنگ داشته باشد. حتی افراط‌گرایی مانند روبسپیر که 50 سال پیش در طول انقلاب فرانسه مدت کمی بر مسند قدرت نشست نیز به این موضوع پی برده بود. و ناپلئون که جمهوری انقلابی را به حکومت امپراتوری تبدیل کرده بود تا مغز استخوانش این موضوع را درک کرده بود. در حقیقت به محض آنکه لوی فیلیپ از صحنه گریخت، مردم فرانسه خواسته واقعیشان را نشان دادند. آنها یکی از نوادگان ناپلئون را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند. او کاملا ناشناخته بود، اما مردم فرانسه امیدوار بودند آن جو قدرتمندی را که فرماندهان بزرگ پیرامون خود داشت بتواند دوباره خلق کند و خاطره ناخوشایند پادشاه بورژوا را از یادها بزداید. افراد قدرتمند ممکن است وسوسه شوند که حال و هوای فردی معمولی را به خود گیرند تا این تصور را ایجاد کنند که آنها وزیر دستانشان اساساً یکسانند. اما مردمی که این جست دروغین قرار است روی آنها تأثیر بگذارد به سرعت به اصل ماجرا پی میبرند و میفهمند قدرت بیشتری به آنها داده نخواهد شد و فقط وانمود میشود که آنها هم در سرنوشت فرد قدرتمند نقش دارند. فرانکلین روزولت تنها نوعی ظاهرسازی را اجرا کرد. رئیس جمهور ارزش‌ها و اهداف مشترک با مردم عادی دارد، در حالی که ذاتاً نجیب‌زاده باقی می‌ماند. او هرگز وانمود نکرد که فاصله‌اش با عوام را می‌زداید. رهبرانی که به خاطر خوشمشربی و صمیمیت دروغین سعی می‌کنند این فاصله را از میان بردارند، کم کم تواناییشان را در برانگیختن حس وفاداری، ترس یا عشق از دست می‌دهند و در عوض تحقیر و خفت را برمی انگیزند. آنها آنقدر بیروح و کسالت بارند که حتی ارزش گیوتین را هم ندارند و بهترین کاری که می توانند آن است که مانند لوی فیلیپ خیلی راحت در نیمه شب محو شوند، گویی هرگز آنجا نبودند. رعایت قانون. وقتی کریستوف کولوم تلاش می کرد برای سفر افسانه‌ای خود سرمایه‌ای فراهم آورد، بسیاری از اطرافیانش معتقد بودند او از طبقه اشراف ایتالیا است. این دیدگاه از طریق زندگی نامه‌ای که پسر کریستوف کولوم پس از مرگ او نوشته شده بود وارد تاریخ شد و پسرش او را از نوادگان کنت کولوم از قصر کوچارو در مونت فرانک توصیف کرده بود. برخی میگویند کولوم خود را از نوادگان فرمانده افسانه‌ای روم کولونیوس و دو تا از پسر عموهایش از نوادگان مستقیم امپراتوری کنستیوپل بودند. در حقیقت این پیشونه خانوادگی درخشانی بود، اما توهمی بیش نبود، زیرا کولوم در واقع پسر دومینکو کولومبا بود، همان بافنده حقیر که در جوانی کریستوف از فروش پنیر امرار معاش میکرد. کولوم خودش چنین فضای رازآلودی را درباره پیشینه اشرافیش خلق کرده بود، زیرا از همان ابتدا احساس کرده بود سرنوشت او را برای کارهای بزرگ انتخاب کرده و اینکه نوعی خون اشرافی در وجودش جریان دارد. به همین خاطر طوری رفتار کرد که گویی در حقیقت از رگ و ریشه اشراف است. کولوم که اصالتاً اهل ژنو بود، پس از یک زندگی شغلی بی حادثه به عنوان تاجر در لیپسون ساکن شد. سپس با سر همسازی داستانهایی درباره اصل و نسب اشرافی خود با یکی از خانواده های اصیل لیپسون که ارتباطات قوی با خاندان سلطنت پرتغال داشت وصلت کرد. او از طریق خانواده همسرش نقشه کشید تا با پادشاه پرتغال جوهای دوم ملاقات کند و از پادشاه خواست تا سفر او را به سمت غرب که به امید کشف مسیری کوتاه‌تر به آسیا بود از نظر مالی حمایت کند. کولوم در ازای این تمام کشفیات او در این سفر به نام پادشاه ثبت شود، یک سری امتیازات از پادشاه تقاضا کرد. از جمله عنوان دریادار بزرگ اقیانوس، نیابت حکومت در هر سرزمینی که کشف می کند و 10% از درآمد تجاری آن سرزمین ها. باید گفت تمام این امتیازات نیز مادام العمر بود تا به وراثتش نیز برسد. کولوم پیش از طرح خواسته ها فقط یک تاجر بود و هیچ اطلاعی از دریانوردی نداشت. او نمی توانست با ابزار دریانوردی کار کند و تا آن زمان گروهی را هدایت نکرده بود و خلاصه که برای سفری که قصد کرده بود هیچ گونه شایستگی نداشت. همچنین درخواستش هیچ گونه جزئیاتی مبنی بر اینکه چگونه می خواهد نقشه‌اش را عملی کند وجود نداشت و فقط یک سری وعده های مبهم بود. هنگامی که کولوم سخنانش را تمام کرد، جوهای دوم با لبخندی مؤدبانه درخواستش را رد کرد، اما راه را برای مذاکره در آینده باز گذاشت. در آنجا کولوم درسی را آموخت که هرگز فراموش نکرد. حتی وقتی پادشاه تقاضای دریانورد را رد کرد و با آنها به شایستگی برخورد کرد، او نه به کولوم خندید و نه به پیشینه و اعتبارش را به چالش کشید. در حقیقت پادشاه تحت تأثیر درخواست‌های جسورانه کولوم قرار گرفت و از مصاحبت کسی که آنقدر مطمئن بود به وضوح خوشنود بود. آن جلسه کولوم را قانع کرد که حس غریزیش درست بوده و بلافاصله جایگاه خود را بالا برده بود، زیرا پادشاه فکر کرده بود کسی که چنین ارزش بالایی را برای خود در نظر می‌گیرد یا دیوانه است که به ظاهر کولوم نمی‌خورد دیوانه باشد یا واقعاً ارزشان را دارد. چند سال بعد کولوم به اسپانیا رفت و با استفاده از ارتباطاتی که در پرتغال داشت به محافل بزرگ دربار اسپانیا راه یافت. یارانه هایی از سرمایه داران نامی گرفت و با دوک و شاهزادگان هم نشین شد. او برای تمامی این افراد درخواستش مبنی بر حمایت مالی از سفر دریایی به غرب را تکرار کرد و همچنین خواسته هایی را که جوهای دوم داشت مطرح کرد. برخی از آنها نظیر دوک قدرتمند مدینا می‌خواستند که کمک کنند، اما نمی‌توانستند، زیرا قدرت لازم را نداشتند تا القاب و حقوقی را که می‌خواست به او عطا کنند. اما کولوم از مواضعش عقب نشینی نکرد و خیلی زود فهمید تنها یک نفر می‌تواند خواستش را برآورده کند، ملکه ایزابلا. در سال 1487 او سرانجام توانست با ملکه دیدار کند و اگرچه نتوانست قانعش کند که از سفر دریاییش حمایت مالی کند، کاملا او را مجذوب خود کرد و به یکی از میهمانان مستمر کاخ تبدیل شد. در سال 1492 اسپانیا سرانجام توانست مهاجمین شمال آفریقا را که قرنها پیش بخشهایی از کشور را تسخیر کرده بودند بیرون براند. هزینه‌ای که جنگ به خزانه ملکه ایزابلا تحمیل کرده بود از دوش ملکه برداشته شد و ایزابلا احساس کرد وقت آن رسیده که به درخواست‌های دوست کاوشگرش تسلیم پاسخ بدهد. تصمیم گرفت هزینه سه کشتی، تجهیزات و حقوق خدمه کشتی ها را به همراه دستمزدی نسبتاً جزئی به کلمب بپردازد. مهمتر از همه قراردادی تنظیم کرد که در آن امتیازات و القابی را که کلمب بر آن اصرار داشت به او بخشیده شد. تنها درخواستی که او رد کرد و فقط در قرارداد با فونت ریز نوشته شده بود 10% درآمد هر سرزمینی بود که کشف می کرد. این تقاضای پوچ به شمار می رفت زیرا او هیچ محدوده زمانی برای آنها نمی خواست. اگر این بند در قرارداد باقی می ماند، در نهایت خانواده کلمب و بازماندگانش را به ثروتمندترین خانواده روی زمین تبدیل می کرد. کلمب هرگز آن نوشته های ریز را نخواند و خوشحال از اینکه خواسته هایش پذیرفته شده، همان سال در جستجوی یافتن راهی کوتاه به آسیا پیش از آنکه خشکی را ترک کند، تمام تلاشش را کرد تا بهترین دریانوردانی که می توانست را پیدا کند تا با کمک آنها به مقصد برسد. مأموریت یافتن چنین میانباری با شکست روبرو شد. با وجود این، همان سال وقتی کلمب از ملکه خواست تا هزینه سفر بلند پروازانه تر را فراهم کند، ملکه پذیرفت و در آن زمان مطمئن شد که کلمب مرد کارهای بزرگ است. تفسیر: کلمب در بهترین حالت کاوشگری معمولی بود. او درباره دریانوردی از یک دریانورد معمولی در کشتی خودش کمتر می دانست و هرگز نمی توانست طول و عرض جغرافیایی اکتشافاتش را تعیین کند. او جزیره ها را با قاره های پهناور اشتباه می گرفت. با خدمش رفتار بدی داشت، اما در یک حوزه نابغه بود. زیرا می دانست که چطور کار خود را بفروشد. اینکه چطور می توان توجیه کرد که یک پسر پنیر فروش که خود تاجر دریایی سطح پایینی بود، توانست خود را در دل خانواده های عالی رتبه سلطنتی و اشرافی جا کند. کلمب قدرتی فوق‌العاده در جذب نجیب زادگان داشت و همه این خصوصیت به خاطر نحوه برخوردش با خودش بود. او نوعی از احساس اطمینان را تداعی می کرد که با امکاناتی که در دست داشت هیچ گونه تناسبی نداشت. اعتماد به نفس او نه خوشایند، نه تهاجمی و نه مانند تازه کاران به تازه به دوران رسیده بود، بلکه همانند اطمینانی بود که معمولا نجیب زادگان از خود نشان می دادند. اشراف قدرتمند در قدیم هیچ نیازی به اثبات یا تأیید خود حس نمی کردند، زیرا با وجود تعلق به خاندان اشرافی می دانستند که همیشه بیشتر از آنچه هست حق دارند و تقاضای بیشتری می کردند. پس آنها با کلمب بلافاصله احساس نزدیکی می کردند، زیرا اونیز مانند آنها با خودشان رفتار می کرد. یعنی خود را بالاتر از عوام و سزاوار بزرگی می دانست. آگاه باشید، قیمت گذاری روی کارتان به قدرت شما بستگی دارد و رفتار شما با خودتان برنگن آن است که درباره خود چگونه فکر می کنید. اگر تقاضای کوچکی داشته باشید، پاهایتان بیقرار و سرتان پایین باشد، مردم تصور می کنند شخصیتتان چنین است. اما این رفتار شخصیت شما نیست، بلکه فقط راهی است که انتخاب کرده اید تا خود را آنگونه به دیگران نشان دهید. خیلی راحت می توانید بچه کلمب را به نمایش بگذارید، شاداب و مطمئن، به طوری که احساس کنند به دنیا آمده اید تا تاج پادشاهی را بر سر نهید. تمام فریبکاران بزرگ در خصوصیت ارزشمندی مشترکند که قدرتشان را مدیون آن هستند. آنها در هنگام فریبکاری به خودشان مطمئنند و به واسطه همین خصوصیت است که این چنین سحرآمیز و تاثیرگذار با اطرافیان سخن میگویند. فریدریش نیچه 1844 تا 1900. کادر هیپوکلدیس در سیسیون. به تشخیص کلیستنس حاکم سیسیون، نسل بعدی خانواده نسبت به گذشته معروفتر می شود. کلیستنس دختری به نام آگارسیتا داشت که امیدوار بود با بهترین مرد یونان ازدواج کند. بنابراین در طول بازی های المپیک که خود در مسابقه عرابرانیان پیروز شده بود، به همگان اعلام کرد هر یونانی که فکر کند به اندازه کافی خوب هست تا داماد کلیستنس شود، باید ظرف 60 روز آینده در سیسیون حاضر شود. زیرا می‌خواهد در 60 روز سال بعد دخترش را به نامزدی شوهر آیندهش درآورد. کلیستنس مسابقه دو میدانی بگود کشتی را به این منظور تدارک دیده بود. پس از آنکه کم کم سر و کله خواستگاران پیدا شد، تمام مردم یونان که هنری در چنته داشتند که کشور یا خود به آن افتخار می‌کرد، قدم پیش نهاده بودند. کلیستنس در ابتدا از تمام خواستگارانی که تعدادشان هم کم نبود، به نوبت نام شهر و اصل نسبشان را می‌پرسید. سپس آنها را یک سال در خانهش نگه می داشت بشناسد. گاهی هم به صورت مجزا گروهی با هم صحبت می کردند و هر یک از آنها را از نظر خصوصیات مردانه، خلق و خو، تحصیلات و رفتارشان می آزمود. اما مهمترین آزمون نحوه رفتارشان بر سر میز شام بود. تمام این مسائل در طول اقامتشان در سیسیون رخ داد و تمام مدت او آنها را سخاوتمندانه سرگرم می کرد. به یکی دو دلیل، دو تن از آتنی ها کلیستنز را بیشتر تحت تاثیر قرار دادند و از بین این دو هیپوکلیس پسر تیساندر ترجیح یافت. سرانجام روز موعود فرا رسید و کلیستنز باید نامزد انتخابیش را اعلام می کرد. او در روز موعود 100 گاو نر را قربانی کرد. سپس جشن باشکوهی برگزار کرد که در آن نه تنها خواستگاران بلکه تمام افراد سیسیون دعوت بودند. وقت صرف شام شد. خواستگاران در موسیقی و هنر سخنوری با هم به رقابت پرداختند. در هر دوی این رقابت‌ها کریپتوکاس که از همه مهمتر و در عمل ثابت شده بود شجاع‌ترین قهرمان است، سرانجام از نوازنده فلوت خواست تا آهنگی برایش بنوازد. در آن لحظه پس از کمی وقفه هیپوکلیس از میز برخاست. میز را برایش آوردند. سپس از آن بالا رفت و اول کمی به سبک استان کولانیا و بعد کمی به سبک منطقه آتیکا پایکوبی کرد و در پایان روی سرش ایستاد و در حالی که پاهایش در هوا بود ضرب گرفت و پایکوبی کرد. پایکوبی های لاکونیا و آتیکا به اندازه کافی بد بود. اگرچه کلیستنس که از قبل از فکر داشتن چنین دامادی بیزار شده بود، خودش را کنترل کرده بود تا عصبانی نشود، وقتی هیپوکلیس با پاهایش ضرب گرفت دیگر نتوانست تحمل کند و فریاد زد: پسر تیساندر، تو با پایکوبیت فرصت ازدواجت را از دست دادی. تاریخ هردروس، قرن 5 پیش از میلاد.